این مسئله تو حامل های انرژی هست که زمان های گذشته ما مسابقاتی در راستای به اصطلاح یارانه داشتیم که بخشی از اینا رو تو تامین انرژی کارگاه ها مصرف کنیم که اینا هیچ کدوم اتفاق نیفتاد. بنابراین ما اگر بخوایم با یه دید بهتری به موضوع نگاه کنیم، نه تنها فاکتور دستمزد کارگران نیست، اتفاقا برعکسش هم هست. هر چقدر ما دستمزد رو کاهش بدیم، انگیزه نیروی کار تو حوزه‌های خدماتی و تولیدی کاهش پیدا میکنه و کار خوب ارائه نمیشه و بهره وری میاد پایین. از این دیدم باید به موضوع نگاه کرد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نیازی.
ممنونم از شما. انشالله که امسال بشه یه پیشنهادات خوبی به شورای عالی کار داد و یه دستمزدی تعیین بشه که حداقل تاریخ مصرفش خیلی
کوتاه نباشه.
بله،
انشالله ما تا پایان سال در مورد این موضوع همچنان
بله حالا تو
و انشالله در خدمتون خواهیم.
ابتدای راه هستیم تا
بله
جلو ببینیم چی پیش
خواهیم. خیلی از شما ممنونم، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
صدای کار، صدای کارگر، روزهای یک شنبه ساعت 10 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. صدای کار.
خب دوستان، خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم و موضوع بسیار مهم تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1405 رو در این برنامه صدای کار پیگیری میکنیم. مهمان بعدی ما که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستن، جناب آقای مهندس حاکم ممکان هستن که روی خط تلفن صدایشون رو هم میشنویم. عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگانتون عرض سلام و ادب دارم و همینطور شب یلدا هم و همه همیهنان عزیز و ارجمندم تبریک میگم.
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای مهندس. در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1405 می‌خواستم ببینم چه فاکتورها و چه مواردی در نظر گرفته میشه که با توجه به اینکه در سال آینده ما نمیدونیم چقدر تورم خواهیم داشت، کارگران خیلی از معیشت زندگی خودشون دور نیفتن و بتونن حالا یه زندگی نسبتاً راحتی رو پشت سر بگذارن.
بله. خب در حال حاضر کارگران در تامین معیشت و نیازهای اساسی زندگی خودشون همه میپذیرن که واقعا دچار مشکلات عدیده‌ای هستن.
بله.
و هزینه ها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. متاسفانه افزایش هزینه ها هیچ گونه انطباقی و تناسبی با حقوق و دستمزدشون
نداره.
اگر ما بیایم واقعیت بررسی بکنیم، موضوع اصلی ما بر اساس مصوبه مجلس ماده 41 قانون کار اصولا باید تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین اون رو صراحتا مشخص کرده و میاد میگه بر اساس تورم و سبد معیشتی خانوار هست که باید دستمزد کارگر تعیین بشه. اما ایرادی که متاسفانه توی کشور ما، من این رو به صورت کلیدی واقعا ریشه‌ای میخوام خدمت شنوندگان محترمتون عرض کنم، سالانه همیشه تعیین حقوق و دستمزد کارگران ما توسط شورای عالی کار اومده به نوعی در راستای میزان افزایش حقوق کارمندان به نوعی ملاک قرار گرفته. و وقتی اینا خواستن، شورای عالی کار خواسته واقعا بر اساس ماده 41 بخواد بیاد حقوق و دستمزد کارگر رو تعیین کنه، علارغم اینکه توجهش باید به تورم باید باشه و وضعیت سبد معیشتی خانوار کارگری، اومده سعی کرده اون حدوداً حالت‌های تناسبی رو بین افزایش حقوق کارمندان ملاک قرار بگیره که به نظر من خب از نظر قانونی کاملاً ایراد داره. علتش اینه که چون برای حقوق یعنی کارمندانی که محترم و عزیز ما خب یه سری مزایا، رفاهیات و سایر این اضافه کاری‌هاشون با کارگری مبالغ خیلی فرق میکنه. اما ما که داریم امروز صحبت میکنیم از دقیقاً یعنی حقوق کارمند یعنی دستمزد، اولا باید اینو بپذیریم که دستمزد پایه رو داریم ملاک قرار میدیم، نه اینکه مبلغ دریافتی رو. برای همین حالا دولت یعنی شورای عالی کارگری چون اینو رعایت نمیکنه، اصولا میان به ابهامی که در تورم مذکور در ماده 41 قانون کارگری وجود داره اشاره کردن، مجلس برای اینکه به در راستای حمایت از حقوق کارگر و خانواده‌اش اقدام بکنه، طرحی رو با قید یک فوریت و با 25 امضا تقدیم هیئت رئیسه کرده که این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده و اونجا ما می‌خوایم در راستای اصلاح و رفع ابهام بیایم بگیم افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی و اعلامی از سوی بانک مرکزی باشه. خب. و دیگه هیچ حرف و حدیث و تفسیر برایی رو برای شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایان اجازه ندیم که بیان و خدای نکرده در راستای افزایش حقوق کارگران حق حقوقشون رو ما ضایع کنیم.
و این اتفاق خواهد افتاد؟
مطمئن باشید. نگاه کنید در راستای توضیحاتی که به هر حال کارشناس محترمتون قبلا داشت میدادن بوده از و انرژی و اینا، همه اینها رو ما به صورت کارشناسی در یک موضوع به نام تورم داریم خلاصه میکنیم. بله. تورمی که بانک مرکزی داره اعلام میکنه. امسال تورم ما 49.7 تا امروز هست، یعنی تورم نقطه به نقطه رو باید در نظر بگیریم.
بله.
و بهترین راه حلم به نظر بنده اینه که ما بیایم در طول سال دو بار جلسه شورای عالی کار باشه و بر اساس همون ماده 41 که انشالله اون ابهامه هم رفع بشه، ما بیایم واقعا حقوق و دستمزد کارگران رو اصلاح بکنیم. یعنی درستش اینه، چون باید ما برای همچنان که شعار و نقشه راه ما که مقام معظم رهبری فرمودن سرمایه گذاری برای تولید باشه، عنصر و پایه اساس تولید نیروی کار متخصص و متعهد هست. ما باید این انگیزه و تمام و توجیه اقتصادی رو برای این نیروی کار خودمون ایجاد بکنیم تا کارگر با یک کیب خاطر و آرامش خاطری در محل کار خودش حضور پیدا بکنه و باعث بهره‌وری در تولید و انشالله کیفیت و مسائل دیگه در تولیدات داخلی و کالایی که به دست مصرف کننده میرسه باشه.
آقای مهندس، حالا از جنبه کارفرمایی اگر به این موضوع نگاه بکنیم، آیا تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس میزان تورم نقطه به نقطه‌ای که شما اشاره فرمودید ممکن نیست که کارفرما رو با مشکلات دیگری مواجه بکنه؟
نگم باید واقعیت‌ها رو بپذیریم. قرار نیست ما بیاییم یا گفت اصلا اولا فلسفه ایجاد قانون کار برای حمایت از قشر ضعیف بوده. قشر ضعیف در رابطه کارگری و کارفرمایی کارگر هست. دولت دقیقا برای همینه که ما میگیم قانون کار یه قانون امریه. چرا؟ چون که ما باید بیاییم از نیروی کار خودمون حمایت کنیم. اگر سرمایه گذار و کارفرمایان ما بخوان همیشه اون هزینه تمام شده کالا رو فقط از قسمت کارگری بزنن، مطمئن باشید فردا خدای نکرده نیروی کار متخصص یا نیروی کار مورد نیاز در دسترس نخواهد بود. الان ما داریم میبینیم خیلی از نیروهای کار ما رو توی استانها و شهرهای مرزی دارن به کشورهای همجوار مراجعت میکنن و الان شاهد هستیم که واقعا در بعضی از رشته ها، تخصص ها و رسته ها ما اون نیروی کار لازم رو نداریم. حتی تامین نیروی کارم برای کارفرمایان عزیز ما خب واقعا سخت شده. نگاه کنید، ما باید بپذیریم قرار نیست که ما اون عدالت توزیعی رو که در راستای قانون کار بهش اعتقاد و باور داریم میگیم بر اساس واقعیت ها باشه.
بله.
چون تولید کننده هم در دقیقا بر اساس میزان تورم و سایر شاخص ها هست که میاد قیمت تمام شده کالای خودش رو تعریف میکنه و به هر حال عرضه میکنه به بازار.
بله این موضوع هست. ببینید حالا با توجه به مسائل مشکلاتی که هست، بحث ناترازی انرژی، تعطیل شدن کارخانه و کارگاه های تولیدی در فصل هایی از سال به دلیل حالا قطع برق، قطع گاز یا حالا آلودگی هوا، این مسائل تاثیر میذاره روی تولید، قیمت درست. تمام شده رو افزایش میده.
بله.
بعد خود کارفرما وقتی میخواد محصول یا خدماتش رو به بازار عرضه بکنه با مشکلاتی مواجه میشه، ممکنه که فروش پایین بیاد که در مورد خیلی از کالاها ما الان میبینیم این اتفاق افتاده. بعد اگر که بخواد دستمزد کارگری هم با توجه به تورم افزایش پیدا بکنه، این یک هزینه‌ای رو مجدداً روی کالاها و خدمات اضافه میکنه. خیلی کوتاه بفرمایید، ما هر دو جنبه رو در نظر میگیریم دیگه، یعنی سازمان های مختلف که میان تصمیم میگیرن در این زمینه حتما هر دو جنبه رو در نظر میگیرن، هم معیشت کارگران که بسیار اهمیت داره و باید حداقل های زندگی براشون تامین بشه. ما الان مثلا هزینه مسکن 900 هزار تومانی به کارگران میدیم که اصلا عددی نیست که قابل طرح باشه، یعنی واقعا اسم حق مسکن نباید براش تعیین بکنیم. برای سال 1405 این مطرح شده. چیکار باید کرد که این تعادل برقرار بشه؟
باید بیایم، کشور مال هم است، دست به دست هم.
بله.
ما اعتقادمون اینه، خادم مردم هم هستیم، فرق نمیکنه، هم قشر کارگر هم کارفرما.
بله.
خدای نکرده این به اون معنا نیست که ما فقط داریم یک طرف سکه رو میبینیم.
نه.
اما موضوع اصلی که امروز ما داره دوچار این ناترازی ها شدیم و نگرانی ما از اینه که خدای نکرده ما دوچار ناترازی مرکب نشیم. خب
بله.
این برمیگرده سیاست های غلط دولت. دولت باید بیاد در راستای تامین مسکن، در راستای تامین نیازهای اقشار ضعیف جامعه اقدامات درستی انجام بده.
بله.
و سیاست‌گذاری های درستی رو پیش رو قرار بده. این موضوعی که شما میفرمایید خب درسته، شما هی میتونید بیاید باید نیا کنی سال 402 ما تورم نزدیک به 40% بود، افزایش حقوق دستمزد کارگر 22% بود. خب این در آینده عرض کردم خودشو نشون میده.
بله.
هم باعث میشه که خدای نکرده اختلاف طبقاتی بیشتر بشه اگر کارگر نتونه اون درآمد درست رو داشته باشه و اون معیشت خودش رو اداره بکنه، عرض کردم یا مجبور به کوچ کردن میشه، میره کشورهای دیگه و ما دچار کمبود، یعنی تو نیروی کارم دچار ناترازی میشیم. برای همینه میخوام بگم قرار نیست که ما بیاین برفض چه ابرو رو درست کنیم چه شکل کنیم.
یه لحظه ازم دیگه یه تلفن خیلی کوتاه رو بشنویم.
بله در خدمت.
من می‌خواستم این پیشنهاد بدن در رابطه با حقوق کارگران امکانات دیگری در اختیار کارگران بذارن، مثلا بودجه‌هایی که می‌خوان بذارن یه بودجه‌ای از جای دیگه بردارن و اینا رو به کارگرا بدن. چجوری؟ به صورت اینکه حداقل کمک هزینه‌ای باشه، یه درآمدی برای کمک مسکنشون باشه و اجاره‌های کارگرا رو دولت بیاد پرداخت کنه. این بهترین کمک هست.
بله اگر بشه که خیلی خوب میشه، ولی باید دید امکانات. بله بفرمایید.
بله میخوام اینو عرض کنم، پیشنهادها شاید در ظاهر بسیار پیشنهادهای خوبی
جذابی باشه ولی شدنی باشه.
اما مطمئنن خب سرکار دیه و همه کارشناسان محترم میدونن دولت خودش در راستای تامین مسکن کارکنان خودش الان دچار مشکل هست.
بله.
اما حالا من نمیخوام شاید جاش نباشه، اما این پیشنهادی که من به دوستانمون در دولت دادم، بهترین راه میدونید به جای اینکه ما بیایم وام مسکن به بعضی از افشار بدیم.
بله.
و بانک ها رو مکلف بکنیم که وام های تکلیفی برای تامین مسکن بدن، اینا بهترین راه اینه که دولت بیاد سیاست گذاریش رو تغییر بده. دولت بیاد با انبوه سازها، یعنی بانک مسکن و سایر بانک ها با انبوه سازها عقد قرارداد کنن.
بله.
اون زمین رایگانی که به مردم قشر ضعیف داده میشه اون. بله. رو بیان به انبوه ساز بدن، اما سعی کنن زمین های مرغوبی باشه، یعنی برای انبوه ساز صرف بکنه، چون هزینه بسیار زیادی در تامین مسکن مثل زمین هست. اگر زمین برای انبوه ساز واقعا اون مزیت و اون توجیه اقتصادی رو داشته باشه، میتونه اونجا مثلا بیاد بگه آقا ما 500 تا واحد اینجا درست کنید، آقای انبوه ساز زمین از من، واحدها از شما، اون وامی رو که من دارم به دیگران میدم 20 ساله با این نرخ بهره به شما میدم، مثلا میگم 250 تا از این واحدها رو به این قشر و این افراد بدید.
بله.
و در بازه زمانی بسیار مشخص مطمئن باشید هم بحث اشتغالزایی ایجاد میشه،
بله.
هم بحث ساخت مسکن ایران تو رونق میفته،
بله.
چون انبوهساز هم این کار است، خیلی راحت میتونه براش هم توجیه داره، در اون واضح زمانی هم میده. اما میان بعضی جاها زمین های نامرغوب یا زمین های حتی مرغوب رو به مردم میدن، با اون وام و پسنداز قش زمین،
بله.
نمیشه ساختمون درست کرد با اون استاندارد ها و اینا. برای همین از اینجا مونده، از اونجا رونده خواهیم شد.
خیلی متشکرم.
عرض من همینه که سیاست گذاری هامون باید بسیار کارشناسی و واقعا حرفه‌ای باشه.
خیلی از شما ممنونم، با شما خدافظی میکنم. دوستان عزیز،
روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید. دوستان عزیز، از شما هم خیلی ممنونیم که با پیامکاتون هم ما رو همراه کردین. آقا مرتضایی عزیز از اسلام شهر صحبت های شما مطرح شد. با همگی خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خداحافظ.
خیال نشی بلبل غزل خونم، با خیال نشی. اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه رهیافت. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و برنامه رهیافت رو تقدیم حضور شما میکنیم. دوستان عزیز، به مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی در این برنامه میپردازیم و تلاش میکنیم با اطلاع رسانی خدمت شما شنوندگان محترم شما رو در جریان آخرین تغییر و تحولات و تصمیمات اقتصادی قرار بدیم. یکی از موضوعاتی که امروز قطعاً مورد توجه شما هم واقع میشه و ما میخوایم بهش بپردازیم، به هر حال تغییرات و تحولاتی است که ممکنه وزیر اقتصاد برای پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی در نظر داشته باشه و راجع به اون فکر کرده باشه و صحبت کرده باشه. ما می‌خوایم یه بخش از صحبت‌های جناب آقای سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد رو خدمتتون تقدیم بکنیم و بعد از اون وارد موضوع اصلی برنامه خواهیم شد.
من الان واقعیتش اصلا تعداد امضاهای هیئت مدیره ای که باید انجام بدم و نمیدونم، اصلا از
شمارش خارجه. یعنی من ده و وزیر رفاه جمعا بالغ بر 7000 هیئت مدیره باید تو این کشور در بزرگترین بنگاه های کشور بشونیم. یعنی من فقط 35 روز بشونم هیئت مدیره انتخاب بکنم، روزی 6 تا مدیر باید بشونم. اینجوری میشه کشور اداره کرد؟ این خودسازی اسمه. یه شرکت بریم بزنی هر هفته مدیرش زدام کنی این چی شد اون چی شد اون چی شد. من وزیر اقتصاد یا معاون شرکت های من میرسه اصلا که بخواد این همه شرکت رو بیاد حسابرسی کنه، چک کنه که آقا اینو چرا خریدی، اون چرا فروختی، چرا این تصمیم رو گرفتی، چرا اون تصمیم رو گرفتی. اصلا شدنیه؟ این میشه اقتصاد دولتی؟ اینو با مدل تلاش بکنی اینا رو بدیم برن. الان خود این بانک ها خودشون میدونید چند هزار هیئت مدیره زیر مجموعه شونن. اینو باید یه سری آدم های ارباب باید باشن که توی نگران پولشون باشن که بگه آقا من الان این آدم رو میذارم اینجا خرج نره اون شرکت رو مسئولیت اجتماعی رو خرج مثلا کمپین سیاسی بکنه، نره پول رو جاهای دیگه خرج در واقع مدیرانشون بکنه و سفرهای تفریحی و نمیدونم ایناشون بکنه.
بله، صحبت‌های وزیر اقتصاد رو شنیدیم در مورد اقتصاد دولتی و راه‌های برون رفت از گرفتاری‌ها و بوروکراسی‌های دولتی که می‌تونه اقتصاد رو آزاد بکنه و انشالله به تغییرات مثبتی در این جهت برسیم. در برنامه رهیافت میخواییم به تحلیل برنامه 17 بندی وزارت اقتصاد بپردازیم. برنامه‌ای که برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه اختصاص داره و قراره که پاسخگو به چالش‌های اساسی اقتصادی باشه. اما آیا این برنامه 17 بندی میتونه تورم رو مهار بکنه، بازار ارز رو آرام کنه و مسیر تولید و سرمایه گذاری رو هموار کنه و قوای دوباره‌ای به بورس بده؟ شاید یکی از راه‌های برون رفت از این مشکلاتی که خدمتتون عرض کردم و در برنامه 17 بندی وزارت اقتصاد پیش‌بینی شده همون فرار از اقتصاد دولتی است و قرار دادن اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و تعاونی باشه. ما قرار بوده که 25% از اقتصادمون رو اقتصاد تعاونی تشکیل بده، ولی متاسفانه طی دهه‌های گذشته نتونستیم به این هدف دست پیدا بکنیم و حالا بخش خصوصی هم مشکلات و مسائل مختص به خودش رو داره و نمیتونیم راه رو به خوبی باز بکنیم، هموار بکنیم، چالش‌های پیش روی بخش خصوصی رو برداریم که اونها به راحتی به کار خودشون ادامه بدن. امسال سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامیده شد و قرار بود که ما این راه رو هموار بکنیم برای تولید کننده های محترم. اما یه بررسی بکنیم الان که در 9 ماه گذشته از سال 1404 قرار داریم و 3 ماه تا پایین سال باقی مونده، چقدر تونستیم به سرمایه گذاری برای تولید کمک کنیم؟ وقتی صحبت از برنامه 17 بندی وزارت اقتصاد میشه که قرار یکی از موضوعات ساماندهی بازار ارز باشه، یکی از راهکارهایی که دیده شده در این ایجاد صندوق‌های ارزی در راه بورس هست که